متشکرم که اینطور همدلی میکنید و در برنامه امروز ما مشارکت دارید. موضوع گپ و گفت صبحگاهی ما همدلی کردن با دیگرانه. دوستان عزیز، حالا وقتشه که بخش دیدگاه، بخش گفتگوی کارشناسی برنامه رو به شما تقدیم کنیم. در این بخش با یک روانشناس تماس گرفتیم، آقای دکتر مهرداد نامدار که روی خط ارتباطی ما هستن. سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان شما بخیر.
متشکرم آقای دکتر نامدار. خواهش میکنم شما به لحاظ روانشناسی به ما بگید که همدلی چه تعریفی داره.
بله، همدلی یکی از مهارت‌های در واقع زندگیه. ما باید بگیریم که یکی از مهارت‌های زندگی، اگه میخوایم مهارت داشته باشیم همدلی رو باید یاد بگیریم. تا همدلی در واقع در فرایند روانشناسی یه معنای در واقع با همدلی متفاوتی داره، اما ما تو جامعه در واقع شاید همدلی و همدردی رو تعریف یکسان بدیم، اما یاد گرفتن همدردی هم خوبه، همدلی هم در واقع فرایند مثبت هست. اما اگر میخوایم همدل باشیم باید یاد بگیریم که منطق رو از احساس جدا کنیم و در واقع منطقی نگاه کنیم به هر مسئله ای و در واقع هم منطق و هم احساس رو بتونیم در جای خودش درست به کار ببریم. اگر فرایند در واقع همدلی رو میخوایم یاد بگیریم که باید یاد بگیریم و یه جامعه سالم و در واقع یه رفتار سالم میتونه همدلانه به همه کمک بکنه و در واقع همه رو شاد نگه داره، باید بتونیم درک منطقی از دردها و یا مشکلات دیگران داشته باشیم. بله. در واقع در جایگاه دیگری قرار گرفتن و از منظر اون نگاه کردن باشه. حالا چقدر جالبه که بی‌تفاوتی دقیقاً معنای متفاوت این رو داره، یعنی که اصلا من درک نکنم طرف مقابل و جایگاه طرف مقابل رو در واقع نبینم. بله. خوبه که آدم بتونه در جایگاه دیگری قرار بگیره و بتونه درک بکنه، نه لزوماً دردهای در واقع طرف مقابل رو بکشه. اما
پس همدلی الزاماً برای مواقع بحران یا سختی ها نیست، یکی از مهارت های انسانیه که در روابط به ماها کمک میکنه، اینکه پیش از قضاوت کردن دیگران و حتی برای شناخت اونها شرایطشون رو بهتر بفهمیم. درست متوجه شدم؟
بله، چقدر جالب گفتید که در واقع مهارت انسانی سمجه ما میخوام از مهارت انسانی بریم بالاتر، بگیم مهارت زندگی است اصلا. یعنی در زندگی کردن باید مهارت های رو یاد بگیریم که فقط صرف هم بله این که فقط در یک بحران نیست، حتی در شرایط عادی هم میشه اینطوری گفت، اما بخش احساس آدم در یک جایی گیر میکنه. من مثال سادش رو در واقع میگیم، در بحران اگه میخوای بگیری که داره غرق میشه، مثلا شما میخواید کمک بهش بکنید، همدلی اینه که شما بفهمید که در حال غرق شدن چه راهکارهایی برای کمک است. همدردی اینه که مشابه اون بیفتید و دست پا بزنید، در واقع ببینید میتونید مشابهش کمک بکنید یا نه، معلوم نیست بتونید کمک بکنید. بله. یا نه، به هر حال در شرایط بحران بله سخت میشه، اما در شرایط عادی میتونیم در واقع همدلی بکنیم، اینکه من میتونم در کنار یکی در واقع بتونم احساس و منطق یکی رو درک بکنم و بهش کمک بکنم. حالا همدلی کردن یک رفتاری است که میشه با یک افراد نزدیک و یا افراد در واقع دور انجام داد، فقط نیاز نیست که به نزدیکان خودمون همدلی بکنیم. الان توی شرایط فعلی در واقع میتونیم نگاه بکنیم که من میخوام مثلا با بچه خودم همدلی بکنم، میخوام در واقع به یک فردی که دوستشم هست همدلی بکنم. اینکه من درک در متفاوتی از این دو تا مسئله داشته باشم در واقع همدردی خواهد بود، وگرنه اگر دو تا در واقع در یک راستا ببینم همدلی خواهد بود.
جناب نامدار، توی تلفن ها و پیامک ها دیدیم و شنیدیم که دوستان میگفتن که من توانشو ندارم، وگرنه حتما کمک میکردم، اهل همدلی هستم. دو تا نکته است، آیا در چنین شرایطی همدلی تنها به کمک‌های مادی محدود میشه و و دوم که مهمتر از قبلی هست این که آیا ما با همدلی کردن فقط داریم به طرف مقابلمون کمک میکنیم یا پیش از او به وسعت روح خودمون کمک کردیم؟
چقدر خوبه که این در واقع تفاوت خوب دیدید. این که صرفاً من باید کمک بکنم و یا توان ندارم کمک بکنم پس همدلی نکردم، این نه، همین که حرف رو میزنم و در واقع در این راستا قدم برمیدارم، حتی میتونم کاری بکنم که دیگری در واقع کمک درستی رو انجام بده، همدلی کردن هست. یعنی من به اندازه این که بتونم درک بکنم همدلی کردم، به اندازه‌ای که بتونم حتی بفهمم همدلی کردم. اما لزوماً در واقع این که من بتونم دستم چه کارهایی برمیاد، این در واقع فرق میکنه با اون که من بتونم منطق و درکی از این همدلی داشته باشم.
بله.
در بحران ها، در مشکلات یا همین مشکلاتی که تو جامعه ما در واقع مثلا سیلی که موجود هست میخوام کمک بکنم، این که بتونم از منظر اون کسی که اونجا مشکل داره نگاه کنم و در شرایطی قرار بگیرم که بتونم نگاه بکنم و اون چه کمکایی داره، کفایت میکنه. و اگه بتونم حرکتی انجام بدم که دیگه بی‌نهایت ایده‌آل خواهد بود.
بله. و اینکه ما هنگام همدلی کردن قبل از اینکه به دیگران کمک کنیم، در واقع برای خودمون یه قدمی برداشتیم، درسته؟
در مهارت‌های زندگی هر کسی که هر نوع کمکی می‌خوره، در واقع اولین کمک به خودشه، به خاطر اینکه وقتی من توانایی کمک رسانی به دیگری رو دارم و احساس می‌کنم تونستم به اندازه کافی از اول شادی و در واقع وجود درونی خودم رو رشد دادم، به همین دلیل یه شادی درونی هم خواهم داشت.
خیلی عالی، ازتون متشکرم و خداحافظ.
ان شاء الله همه افراد شاد باشن.
آدم ها رو برگ گل ها بخوابم، واسه هم خواب شقایق ببینم، از کنار چشمه ها تو درها دست دست یا سریحون بچینم، دست دست یا سریحون بچینم. کاش کی دنیای بزرگ آدما خالی از کینه و دشمنی بشه، تو دلا عشق و محبت بشینه، کوچه ها بهاری باشه همیشه. آدما به هم دیگه دروغ نگن، قدر عشق و عاشقی رو بدونن، دلاشون پر بشه از صدق و صفا، مهربون باشن با هم تا میتونن.
موج اف ام، ردیف 106.
دریچه
امروز هم خانم پورخاکی اینجا هستن تا این بخش رو به شما تقدیم کنن. سلام، صبح شما بخیر، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. سعی میکنم که با هیجان امروز این مطلب رو تقدیم حضور بکنم، چون اصل مطلبمون این هست که هیجانات خودتون رو بروز بدید.
خب،
و روان پزشکان و روان درمانگران در واقع به این مطلب پرداختن که بروز دادن هیجان اصلا کار بدی نیست و حتما سعی بکنید که این مهارت رو پیدا بکنید که ابراز بکنید هیجانات خودتون رو، چون نه تنها برای حال عمومی مضر نیست، بلکه کمکی برای پیشگیری از بروز فجایع مختلف فردی و اجتماعی میکنه.
بله.
و وقتی که میگیم فجایع، فکر نکنید که حالا یک حادثه خیلی بزرگی هستش، نه، به درون شما، به روح و روان شما برمیگرده. یکی از مهارت‌های زندگی مقابله و برخورد مؤثر با انواع هیجان‌ها هستش. خب مردم در طول زندگی خودشون، در طول دوران حیات خودشون، احساسات مختلفی رو تجربه می‌کنند. نگم مردم، بگیم ما تجربه می‌کنیم و برخی مواقع خوشحال، زمانی ناراحت، گاهی عصبانی، حتی زمانی هم در ترس به سر می‌برن و گاهی هم متعجب می‌شن. وقتی از مقابله و برخورد مؤثر با انواع هیجان صحبت میشه، شاید خیلی از افراد تصور اینو داشته باشن که مقابله کردن با هیجان یعنی سرکوب کردن، یا اینکه هیچ وقت نباید عصبانی بشن یا هیچ وقت نباید اضطراب داشته باشن، در صورتی که این تصور اصلا واقعیت نداره و از حقیقت کاملا به دور هستش. ابراز هیجان مضر نیست، نباید اون رو سرکوب کرد، چون در بیشتر مواقع و حتی در گذشته هم شاهد بودیم که برخی از هیجانات کمک حال فرد یا افراد و پیشگیری کننده برخی فجایع در جوامع مختلف بوده و از طرفی هم ارزش انطباقی و یکسانی برای انسان داشته و خواهد داشت. مثلا ممکنه زمانی فردی در جایی مشاهده بکنی که حقوقش در حال تضییع شدن هستش، اگه عصبانی نشه هیچ وقت نمیتونه از خودش دفاع بکنه یا واقعیت خودش رو یا اون واقعیت امر رو، اینطور بهتره بگم، که بر کرسی بنشونه، یا اینکه در زمان وقوع خطر فرد احساس ترس و اضطراب رو تجربه نکنه. خب چطور میتونه در موقعیت‌های خطرناک عکس العمل مناسب از خودش نشون بده؟ در نتیجه نیاز هستش که در کنار عصبانیت سالم، تأکید میکنیم سالم،
بله،
غم سالم و به طور کلی دیگر هیجاناتی که حالا نام بردم، خوشحالی میشه، استراب میشه یا حتی تعجب میشه، به طور اصولی و صحیح برای پیشگیری از حوادث بعدی هم تجربیاتی رو داشته باشه و اون مهارت‌ها رو کسب بکنه. هیجان مثبت یا منفی زمانی دردسر ساز میشه که فرد نتونه به طور صحیح اون رو تجربه بکنه و از طرفی خشم، عصبانیت یا اضطراب خودش رو به طور نامناسب بروز بده. یک مثالی عرض میکنم خدمتتون، وقتی که والدین به عنوان بزرگتر از فرزند یا فرزندان خودشون عصبانی و خشمگین میشن و هیجان خودشون رو به طور مناسب و صحیح نمیتونن ابراز بکنن، این ابراز نامناسب هیجان منفی در روابط این افراد قطعا تأثیرات بدی رو خواهد گذاشت و از طرفی کنترل اون هم برای هر دو طرف، یعنی هم برای والدین هم برای فرزندان، سخت و عواقب خطرناکی رو به همراه داره.
بله.
حالا روان درمانگران هیجانات رو اومدن به دو دسته تقسیم کردن، اولیه و ثانویه. هیجان اولیه به هنجار، سازگار، کارا و همگانی هستش، مثل احساس ترس در برابر یک موقعیت خطرناک یا احساس یأس به دلیل نرسیدن به خواسته ها، که در مجموع هیجانات مثبت عنوان میشه. هیجاناتی هستش که خیلی از ما تجربهش میکنیم. و اما هیجانات ثانویه بر اثر پیش‌داوری و قضاوت خودش رو نشون میده و در واکنش و عکس العمل به هیجانات اولیه بروز پیدا میکنه. در این حالت به طور غالب مشکل آفرینی، ناسازگاری یا تخریب و از کوره در رفتن در بین روابط فرد یا افراد رو شاهد خواهیم بود. پس همه ما هیجانات اولیه رو داریم،
بله،
دیگه اون هیجانات ثانویه هستش که ممکنه یه مقدار درد سرساز بشه. قضاوت کردن فرد در مورد خودش منجر به هیجان ثانویه و شرمندگی و از طرفی قضاوت کردن در مورد دیگران خشم و عصبانیت رو به دنبال داره. پس باید سعی بکنیم که این هیجان ثانویه رو یه مقدار کنترلش بکنیم. دوست داشتن و ابراز علاقه جزی از هیجانات در مقابل نفرت و دشمنی که از این قاعده اصلا مستثنا نیست، جز احساسات همه ما هستش. و چنانچه فرد یا افرادی خشم و عصبانیت یا ابراز علاقه خودشون رو به صورت کلامی یا غیر کلامی ابراز بکنن، شاید طرف مقابل یا مخاطب هیچ وقت متوجه نشه که چقدر خواهان یا بدخواه داره و برای جلوگیری از قضاوت منفی یا نابجا و ایجاد روابط سالم و مثبت، هر چه سریع‌تر باید تعارضات و فاصله ها رو کوتاه بکنه و از بین ببره. و در نهایت بنابراین زمانی که با هیجان عصبی یا منفی مواجه میشیم، قبل از ابراز واکنش و نشان دادن عکس العمل برای مدتی وقفه ایجاد بکنیم و از خودمون سوال بکنیم که چه خواسته و نیاز، یا یعنی که چه احساسی داریم، یا یعنی که ممکنه که با این واکنش چه چیزی رو از دست بدیم. آیا با قضاوت کردن به خشم خودمون داریم دامن میزنیم؟ پس هیجانات خودمون رو بشناسیم، ببینیم،
بله،
اولیه هست، ثانویه هست و چطور اون رو باید بروز بدیم و چطور باید باهاش روبرو بشیم. البته من یک امانتداری بکنم که صحبت‌هایی بودش که خانم دکتر بهاره ابریشمی داشتن در این خصوص و صحبت‌های کاملا به نظر من به جای بود. پس ابراز هیجان اصلاً مضر نیست.
خیلی هم عالی، متشکرم خانم، نکته خیلی خوبی رو امروز اشاره کردید. روز خوبی داشته باشید و خداحافظ.
ممنون، روزتون سر و سر هیجان مثبت باشه انشاءالله. خدا نگهدار.
متشکرم.
صبح آمدشت برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها
چکرم که با ما همراه بودید و این برنامه صبحگاهی رو شنیدید. ابتدای برنامه امروز حضورتون عرض کردم دوستان عزیز که امروز قرار هست سومین سالگرد بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی در تهران برگزار بشه. برای اطلاعات بیشتر از چند و چون این مراسم ارتباط برقرار کردیم با همکار گزارشگرمون علیرضا نوری که بیشتر برای ما بگن. آقای نوری سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر و خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی سکا خان گودکاید و همه شنوندگان خوب و عجمند برنامه صبح فرهنگ، صبح وقت فرهنگ، عزیزان سرفیزی که برحال در این اوقات در حال صبح شنونده برنامه شما هستم. خیلی ممنونم از فرصتی در اختیار من گذاشتید. خب 19 دیماه یادآور یک رویداد تلخی است برای ملت بزرگ ایران و اون هم ارتحال یکی از مجاهدان صدیق انقلاب اسلامی هست، حضرت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که خب بله. 60 سال مجاهدت و پایمردی برای ایران اسلامی به حق پیوستند و خب مراسم سومین سالگرد رحلت این مجاهد بزرگ امروز قرار برگزار بشه، اگرچه خب قرار بود که همون 19 دیماه این مراسم رو شاهد باشه، اما به خاطر مصادف شدن با شهادت سردار رشید سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی این مراسم به تعویق افتاد و امروز انشاءالله قرار در اجلاس سران شاهد برگزاری این مراسم باشیم با حضور اقشار مختلف مردم و همچنین شخصیت‌های لشکری و کشوری که حضور خواهند داشت در اینجا به پاس به هر حال مجاهدت‌های ایشون و در جهت تبیین اندیشه‌های این مجاهد بزرگ قرار است ان شاءالله سخنرانان اظهار نظر بکنن و سخنران‌های مختلفی حضور خواهند داشت، از جمله سخنران ویژه این مراسم جناب دکتر جهانگیری خواهند بود، معاون محترم اول رئیس جمهور که در ارتباط با این شخصیت بزرگ ایران گفتگو خواهند کرد و صحبت خواهند داشت و همچنین شخصیت دیگری همچون حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری، برخی از وزرای محترم دولت، نمایندگان محترم مجلس، سفرهای کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی و همچنین اقشار مختلف مردم به پاس این مجاهد و شخصیت مسعود انشاءالله در این مراسم حضور خواهند داشت و از ساعت 8:30 پیش بینی شده که مراسم آغاز بشه و من امیدوارم انشاءالله بتونم در بخش‌های بعدی گزارش‌ها رو تقدیم شنوندگان خوب شبکه رادیو فرهنگ بکنم.
خیلی هم عالی، حتما همکاران ما در برنامه‌های بعدی با شما تماس خواهند گرفت. ازتون متشکرم و خداحافظ.
خواهش می‌کنم، من هم از شما سپاسگزارم.
دوستان عزیز، فرصت ما در این برنامه صبحگاهی به پایان رسید. امروز درباره همدلی صحبت کردیم و حالا جالبه که توی کشور ما خیلی از آیین‌ها عجین هستند با همدلی. حتی آیین‌های کشاورزی ما خیلی هاشون بوی همدلی میدن. چیدن خانوادگی و گروهی محصولات، زیر و رو کردن و اسپار باغ و انواع مراسم و جشن‌هایی که به شکرانه نعمت‌های الهی برپا میشن با همین همدلی عجین شدن و خوشحالیم که چنین فرهنگی داریم. خوب اجاق دل را روشن نگه می‌دارند. حرف‌های خوب از جنس بهارند، از جنس همدلی. می‌کنم غرق باران شوی، چو بوی خوش یاس و ریحان شوی. دعا می‌کنم در زمستان عشق، بهاری ترین فصل ایمان شوی. سپاس از همدلی و همراهی شما. خداحافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. 100 ثانیه با کتاب.
گلدی نفسش را در سینه حبس کرد. دیوارهای غار را انگار با استخوان آدمیزاد پوشانده بودند. استخوان‌های دنده، ستون فقرات، لگن، همینطور جمجمه ها را مانند قرص‌های نان روی هم چیده بودند و استخوان‌های انگوش را هم لابلای آنها گذاشته بودند. صدای هرودن درست از پشت سر گلدی گفت: اینجا محل یادآوری است. گلدی برگشت و گفت: آه، نمی‌دانستم شما هم اینجا اید. اولگا چیاولگا گفت: دکی دارد خودنمایی میکند. میخواهی چه کار کنی دن؟ بچه را بترسانی؟ تو که نترسیدی دختر جان. گلدی با تبسمی به پیر مرد گفت: فقط یه ذره. هرودن گفت: خب پس ضرری به کسی نرسی، اینطوری گوش بزن میمانی. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب موزه دزدان جلد اول از مجموعه سگانه نگهبانان. رمان نوجوان موزه دزدان در 31 فصل و 328 صفحه به قلم لیان تنر، نویسنده مشهور نیوزلندی، توسط پژمان واسعی ویراستاری شده است. کتاب موزه دزدان ترجمه پیمان اسماعیلیان را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. نیکو گرشاسپینیا هستم، راهنمای گردشگری حوزه تهران گرد. تو این قسمت با توصیفی از روستای زیبای کن در خدمت شما هستم. میدونی که تهران قدیما خلاصه میشد تو چند محله به نام سنگلج، ارگ، بازار، چاله میدان و ادلاجان. به جز این چند تا کلان محله که تهران قدیم رو تشکیل میدادن، محلات قدیمی دیگه هم داشتیم که اون زمانها روستاهای پراکنده تو حوالی تهران بودن. یکی از اون روستاهای خوش آب و هوا محله کم بود. منطقه کن محله بزرگی بود که خیلی از محلات نوساز امروز تو شمال غرب تهران رو تو محدوده خودش داشت. بزرگ شدن شهر و ساخت اتوبان‌های مثل حکیم و همت و آبشناسان قسمت زیادی از محله قدیم کن رو از بین برد، اما هنوز مناطقی اون حوالی هست که طبیعت بکرشون رو از دست ندادن. نزدیکی این روستا به محلاتی مثل صادقیه باعث شده که سازه‌های مدرن زیادی در این مناطق ساخته بشه، اما چیزی که امروز خیلی مهم و جالبه اینه که هنوز یه قسمت از بافت قدیمی روستای کن به همون شکل سنتیش باقی مونده و درست عین تفرجگاهیه که تو دل شلوغی‌های تهران قرار گرفته باشه. تهرانی‌ها میتونن با صرف کمترین زمان و هزینه تو همین شهر خودشون روستاگردی کنن. تو همون قسمت‌هایی که با توسعه شهرنشینی تغییر شکل داده میشه درخت‌های خیلی قدیمی رو دید که هنوز یادآور قدمت منطقه‌ن. تو ابتدای مسیر روستای کن خونه‌های بلند با مصالح مدرن و طرح‌های اروپایی زیاد دیده میشه، اما هرچی به روستا نزدیک‌تر بشیم خونه‌های قدیمی با درهای فلزی و دیوارهای آجری بیشتر به چشم میاد که گل و گیاه داخل حیاطشون از سرشونه دیوار بیرون زدن و منظره کوچه رو زیباتر می‌کنن. این روستا تو بافت قدیمش امامزاده‌ای داره به نام شعیب که به راحتی میشه رو نقشه دنبالش کرد تا رسید به دل روستای کن. تقریبا همه خونه‌های بافت قدیمی کن خونه باغن و همشون باغ میوه دارن. یکی از زیباترین مناظر تصویر همین میوه هاست که از بالای دیواره ها به چشم میاد. تو مسیر تمام دیوارا سنگچین و خشتیه. بعضی جا میشه دید که درختا سر راه ساخت دیوارا بودن، اما دیوارا طوری ساخته شدن که درخت رو دور بزن و مجبور نشن درخت رو قطع کنن. قسمت سراسیاب روستا همونجاست که امامزاده شعیب کن توش قرار گرفته. درخت کنار این امامزاده یکی از بزرگترین و قدیمیترین درختای حوالی امامزاده است. رودخونه کن که پل تاریخی حاج محمد علی کنی روی خودش داره یکی از پرآب‌ترین رودخونه‌های حوالی تهرانه که از ارتفاعات توچا سرچشمه میگیره. تو مسیر زیبایی دیگه‌ای که به چشم میاد همون نهرهای کنار باغاته که آب رو به سمت باغا هدایت میکنه. صدای این آب یکی از بهترین موسیقیاییه که میتونه به گوش گردشگر برسه. تو کوچه‌ها که قدم بزنیم گاهی میشه محلی‌ها رو دید که زیر درخت‌های بزرگ و قدیمی دور هم جمع شدن و حرف می‌زنن. میشه به راحتی باشون سر صحبت رو باز کرد و از قدیمای روستا پرسید. این روستا حموم قدیمی هم داره که با اینکه بسته است، اما یکی از نمونه‌های خوب حمومای تهرانه که به شکل قدیمش باقی مونده. پیشنهاد میکنم حتما به دیدن این روستای بکر برید. حتی اگه وسیله نداشته باشید به راحتی میتونید با مترو صادقی و ماشینای کن خودتون رو به ابتدای روستا برسونید و با دقت به بکر بودن مکان درش قدم بزنید.
گفتارش با ما منتشر شد.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با زائمه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشوییم.
آلیس شیر تمدار آلیس،
سالم خوشتم طبیعی،
کاکاو مستود فرنگی، قهوه مالتو نارگیلی، تماش همه طبیعی. شیر تمدار آلیس،
سالم خوشتم طبیعی،
مالتش پر از انرژی، نرگی میشم مغزی.